خب بسم الله الرحمن الرحیم، شروع سال جدید رو تبریک عرض می کنم. امروز 4 مهر، از اینکه هفته پیش نیومدید چرا اعتراض نمی کنید؟ چرا نمیگید اومدیم شما نبودید؟ نیومده بودید. خب لو رفتی، هیچ کی نیومده. خب شما بلد این چیکار کنین؟ شما یه جلسه هم بیاید، تو همون یه جلسه من میتونم کل درس رو درس بدم. قاعدش اینه دیگه، این شما اگر 16 هفته اومدید درس رو 16 هفته میگیرید، کمتر اومدید ما فشردهش میکنیم، انقدر فشرده میکنیم یه دهد یه جلسه هم امکانش هست دیگه. شما زورمون که نمیرسه مثلا بخوایم مثلا اتوبوس بیاریم در خونه همتون رو جمع کنیم بیاریم تو دانشگاه، هیچ راهی هم نداره. ولی خب راهش همینی که من میگم، یعنی ما درس رو فشرده میکنیم، بعد فشرده که میشه اذیت میشید، یعنی میکنید درس سخت شده. نه درس سخت نبوده، ولی چون جمع شده، جمع شدنش هم معنی اینه که مثالاش کم میشه، یه سری از مطالبش کنار گذاشته میشه، واسه همین کار براتون یه ذره سخت‌تر میشه. ولی خب از این مقدمه یه بی ربط اگر بگذریم، بلافاصله میخوایم بریم سراغ خود مطلب درس که بیشتر عقب نیفتیم. مشکل حل میشه در هر صورت. خب من یک معرفی مختصری در مورد درس انجام میدم و در مورد اینکه اصلا این درس در مورد چیه، به چه موضوعاتی میپردازه، یه توضیحاتی میدیم و بعد از اون وارد مبحث متن درس خواهیم شد. درس مبانی بینایی کامپیوتر یا Foundations of Computer Vision به عنوان یکی از دروس تمرکز تخصصی هوش مصنوعی در گرایش نرم افزار رشته مهندسی کامپیوتر این ترم ارائه میشه. درس در قالب آموزشی خودش 3 واحد داره و به صورت تئوری ارائه خواهد شد. از نظر علمی 3 درس اصلی پیش نیاز این درس هست. یکی درس هوش مصنوعیه، یکی درس هوش مصنوعی پیشرفته که در واقع همون مبانی هوش محاسباتی هست و درسی که احتمالاً شما تو ترم‌های 4 و 5 گذروندی، درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها. البته درس‌هایی مثل آمار احتمال، حتی بیشتر درس ریاضی گذروندید، اونها هم ارتباط دارن با مطالب این درس، ولی بیشتر پیش نیازها و مبانی لازمش مربوط به این 3 بخش میشه. زمانی کلاس هم با توجه به برنامه‌ریزی که توسط دانشگاه صورت گرفته، یک شنبه ها از ساعت 8:30 تا 11:30 هست که به مدت نیم ساعت وسطش زمان استراحت پیش بینی کردیم، یا اگه یه وقتی بالاخره درس بیشتر طول کشید اون زمان میانی رو هم داریم، ولی سعی می‌کنیم یه جوری پیش بریم که 1 ساعت و ربع اول، یعنی 8:30 دقیقه تا 9:45 دقیقه سکشن اول باشه، سکشن دوم هم 10:30 شروع بشه تا 11:30. خب توی نمودار مربوط به تمرکز تخصصی هوش مصنوعی اگر نگاه کنید، جایگاه این درس یکی از اون 3 درس کاربردی هوش مصنوعی به حساب میاد. در حقیقت شما یه درس پایه‌گذاری هوش مصنوعی بعد اومدیم تو ترم دوم هوش مصنوعی پیشرفته رو ارائه کردیم، گفتیم که اون درسی که ما ارائه می‌کنیم بدون این هست که سیلابس درس مبانی هوش محاسباتی که مسبق هست و در دل خودش داره یکی توی بیشتر هم داره که اینا ترم پیشتر بوده با هم داشتیم. این 2 درس بیسه. حالا بر مبنای مباحثی که اینجا خوندیم که بیشتر تئوری بود، تئوری‌های پایه، تو 3 درس بعدی که امسال اونها رو چرا می‌گذرونید با کاربردهای خاصی از هوش مصنوعی درگیر میشید، که اولش این درس مبانی بینایی کامپیوتریه. حالا به امید خدا توی آینده هم مبحث پردازش زبان گفتار و روباتیک رو برای هر کدوم یه دونه درس کاری گذروندیم. این پکیج تمرکز تخصصی هوش مصنوعی میشه با برنامه‌ریزی که ما اینجا انجام دادیم. به طور عمومی هم سه تا درس پایه نوعی هست که ساپورتی به کل این دروسه. یکی اون درس آمار اعتماد مهندسیه، یکی درس سیگنال ها و سیستم هاست، یکی هم کارگاه برنامه‌نویسی مطلب. چون تقریبا این سه تا درس هست، بیشتر برنامه‌نویسی هاشون و کارگاهشون متداولا توی زبان مطلب صورت میگیره. که واسه همین ما گذشته این ورکشاپ مطلب رو ارائه کردیم که در حقیقت شما با این قسمت هم به صورت آکادمیک کار کرده باشید، آمادگی لازم وجود داشته باشه. پس جایگاه درس رو ببینید، این درس خیلی بیسیک نیست مثل اون دو تا درسی که ترم گذشته و ترم قبلش داشتیم. این سال پیش درس‌ها جنبه کاربردی‌تر دارن، ملموس‌ترن و واقعی‌ترن. اون دو تا درس بعدی یعنی پردازش زبان گفتار و روباتیک هم طبعا همچین ویژگی‌هایی رو خواهند داشت. حالا شما اگر تو مقطع کارشناسی ارشد هم نگاه کنید، دروسی با همین عناوین داریم، منتها دیگه عنوان مبانی ندارن. درس کامپیوتر ویژن هست، اسپیچ اند لنگویج پروسسینگ هست، روبوتیکس هم هست. اما تفاوت درسی که تو مقطع کارشناسی ارائه میشه با مقطع ارشد اینه که تو مقطع ارشد درس‌ها بیشتر پژوهش محورن. این اگر یه چیزی ارائه میشه برای بحث و گفتگو در مورد جزئیات پژوهشی اون هست، بیشتر دنبال استخراج حرف‌های جدید تو اون موضوعات هستن. لذا ممکنه خیلی از مبانی وقتی تدریس میشه به سرعت ازشون عبور بشه، وارد جزئیات و دیتیل نمیشن. عمدتاً تو درس ارشد اینجوریه. نه که اون دیتیل مهم نیست، بلکه اونها به خود دانشجو واگذار میشه. میگن خود شما که دانشجوی ارشد هستی، حالا برید کتابو بخونید و منابع رو مطالعه کنید. مطالعه تو لیسان وقتی اینا رو درس میدیم، تفاوتی که میکنه اینه که اولا خیلی دنبال اون جنبه‌های پژوهشی نیست. ما میخوایم بیس قضیه رو خوب جا بندازیم. لذا تدریس اینجا خیلی نقشش پررنگه. جنبه‌های تئوری خیلی بیشتر بهش پرداخته میشه. کاربردهای عملی هم تو قالب برنامه‌نویسی که انجام میدیم ده میشه. بعد طبعا اینجوری بگم جنس درس لیسانس. پس تعجب نکنید اگر دیدید مثلا این عنوان درس توی ارشد هم هست، فکر نکنید حالا ما دارید درس ارشد اینجا درس میدیم. نه، همین درس رو اگر من الان بخوام مثلا مقطع ارشد درس بدم، سبکش حدود 40-50% عوض میشه. یه بخشی از مطلبش میشه. حالا دو حالت داره، یه شما ادامه تحصیل میدید یا نمیدید. بعد ادامه تحصیل بدید باز دو حالت داره، یا گرایش هوش مصنوعی رو انتخاب میکنید یا انتخاب نمیکنید. اگر انتخاب نکردید که همین چیزی که اینجا یاد گرفتید کلی به درد خواهد خورد. و اگر انتخاب کردید، پایه‌های قوی دارید که اون درس‌های تخصصی حالا تو این زمینه‌ها یا زمینه‌های مختلفش رو بعد از خودت ارشد می‌گیری از بچه‌ای دیدی که طبعا با این موارد برای اولین بار برخورد می‌کنن جلوتر هستی. اینم خب الحمدلله یه ویژگی خاص این دانشگاه شماست، چون تمرکز هوش مصنوعی بیشتر دانشگاه هنوز خیلی جا باز نکرده. بیشتر تمرکزه مثل نرم افزار و شبکه و اینا رو دارن ارائه میکنن. حالا ما میترم با توجه به تصمیمی که ترم قبل گرفته شد علاوه بر تمرکز هوش مصنوعی تمرکز شبکه رو هم دایر کردیم. دو تا درس تخصصی اون تمرکزیه، یکیش امنیت شبکه است و یکی هم درس انتقال داده که قرار شد امنیت شبکه رو آقای دکتر مصطفی درس بدن و درس انتقال داده رو هم آقای مهندس میرزایی ایشون زحمت بکشن ارائه کنن. لذا اگر تصمیم گرفتید که تمرکزی غیر از تمرکز هوش مصنوعی رو بگذرونید، یعنی مثلا کارو ترجمه می‌کنه اون تمرکز شبکه، گذروندن این سه تا درس ضرورتی نداره. اگر بگذرونید اون درس اختیاری حساب میشه. فقط با این توجه خوب اینو دقت کنید بچه‌ها، این امکانات از دیگه نیست که بهتون بگیم. من باید توضیح بدم دقیقا. شما اگر تمرکز غیر از هوش مصنوعی انتخاب بکنید، درس مبانی که شما سوادی ترم پیش داشتی اگه پاس کرده باشی، اون درس مبانی که درس اختیاریتون حساب میشه. پس چند تا اختیاری دیگه دارید؟ یه دونه. کلا شما دو تا درس اختیاری بیشتر ندارید. اگر این راه رو بزنید و اون بینایی کامپیوتری کلا اختیاریاتون تموم میشه. کلا اختیاریاتون تموم میشه. درست شو؟ اگر تمرکزتون هوشه، این درس رو اجباری باید بگذرونید. و اون دروسی که اون دروس تمرکز شبکه ارائه میشه برای شما میشه اختیاری. حالا اگر هم امنیت شبکه رو بگیرید هم انتقال داده، هر دو درس اختیاریتون این ترم تموم میشه. و اگر ترم آینده درسی دیگه ارائه بشه خب دیگه جایی برای گرفتن اونها نخواهد باشه. تو زمان ما میشد تعداد بیشتری درس هم پاس کرد تو لیسانس، اون موقع محدودیتی نبود. یادم مثلا بعضی ها خیلی عاشق علم بودن 160 واحد 170 واحد لیسانس میگذروندن. الان نمیدونم اینجا الان شاید مثلا با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاده پول بگیرن یا اینکه محدودیت های ایجاد بکنن اینو پیگیری کنید، ولی حواستون باشه دیگه اگر میخواید از استرا زمانتون و وقتی که میذارید بهترین استفاده رو بکنید برای پاس کردن درس تو سال آخر، این نکته که الان تذکر دادم رو حواستون باشه دیگه. الان اینجوری نیست که هر درس ارائه کردن حتما برید بگیرید. شاید میتونه مثلا حس کنید تعداد درستون کمه، باید حتما برید بگیرید، که این هم فکر اشتباهی اصلا کلا سال آخر روی برنامه‌ریزی شده تعداد واحدهای هر دو ترمتون کمتر از سالهای قبله. حتی به شرطی هیچ درسی رو نگرفته باشی، یعنی همون به موقع پاس کرده باشی تعداد درسی کمتری کلن این ترم دارید. خب چون اینجا حالا صحبت از درس هم هست، یه درس طراحی زبانهای برنامه سازی هم این ترم ارائه شده که یه مشکلی فقط داره. ما نمی‌خواستیم مثلا ارائهش کنیم این ترم، ولی چون درس کنکوری بود، یعنی اگه بخواییم کنکور نرم افزار رو شرکت بکنیم دو درس کنکوره، این ترم بگذارم که در آینده تو کنکور بتونی سادشی دارو بدیم، واسه این درس رو نگه داشتیم. یه کاری که میتونیم بکنیم یه دونه درس اختیاری دیگه هم ارائه کنیم که اگر مثلا مایل بودید اون درس رو هم بگیرید با درس طراحی زبان ها. حالا الان کسی داره واحدشون زیر 15 تاست چند نفر هم؟ نه تو کلا درس این ترم گرفتی چند داره 15 کسی داریم؟
اگر
من
طراحی زبان های برنامه رو درست نشه
آه این نشه.
اگه هیچ دست بشم با سیستم عامل دارم. آها. نمی‌دونم که اون وقتی بچه هم مثلا چه کرد.
یعنی همجوری هیچ دست باید داریم؟
الان هیچ
دست باشه. خب حالا پس شاید اون یه دونه درس اختیاری یه ضرورت نداشته باشه. چون میارنه مینیموم واحدا بودن. چون از چهار درهایی نباید کم برداشته باشه دیگه داریم.
خب
تو
اصلا
درس اون شده امنیت شبکه‌ها رو تبادل دادن نمی‌تونید بعد ما میشه سیزده بگیریم بعد بگیریم یه درس. نه ببینید اذیت نکنید خودتون، چون ترم بعد دو تا اختیاریتون رو ترم بعد باید بگیرید دیگه. اگر تمرکزتون هوشه بالاخره دو تا اختیاری باید بگیرید. بچه‌ها که تمرکزشون شبکه از یه اختیاری گذروندن، ناخواسته گذروندن ترم پیش همون مبانی هوش محاسباتی، ولی شما که در مرکزتون هوش هست اصلا اختیاری حالا نگذرونید. از خوبه یکیشو این ترم بگذرونید، ترم بعد دو تا درس تمرکز دارید، یه اختیاری دیگه هم ترم بعد بگذرونید با واحدهای باقی‌مونده‌تون تکمیل بشه.
شما برنامه‌داری کردن نمیشه که حالا ترم بعد واحد اضافه بیاد درآمدون
و اینا. لزومی نداره دو تا شو الان برگردید. نه، لزومی نداره هر دو شو بردارید. ببینید حالا کدومشو بیشتر علاقه مندید، کلاسشو شرکت کنید چند جلسه اولو ببینید، امنیتو می‌خواید یا انتقال داده رو اونو انتخاب بکنید. شبکه
شبکه
رو با دو تا درس می‌ترم استارت کنید. شبکه شبکه و انتقال داده. حالا تصمیم بگیرید. الان ما شروع رو خاموش می‌کنیم هر کسی خودت دیگه مشکل نداره.
به صورت طریق دانشگاهی برای ما چند واحد در نظر گرفته شده بود این ترم؟ شما هم نمیدونستید، به شما نگفته بودین هر چی بود برداشت بشه، مثلا 20 واحد برداشت بشه.
شما هر چی باشه برداشت واحد هستن.
من تا دیگه دو واحد هم نیست دیگه برداشت.
فکر کنم واحدش 15 16 واحد پیش می شد.
16 16
شما یه دونه زیاد برداشتید. این اختیاری‌ها رو
اون دو تاشو برداشتیم، هم انتقال رو برداشتیم، هم امنیت.
خب تمرکزتون چیه؟ اون تمرکزتون
بده. فرضاً هوش مصنوعی باشه، باعث
خب اگه هوش مصنوعیه اون دو تا رو اگه اینترمیلی کد اختیاریتون تموم میشه.
اگه کاری تمرین نکنیم کل اختیاریامون رو، وقت چه لزومی داره که دانشگاهی چه تضمینی وجود داره که دانشگاه ارائه بده تنو بعد یه اختیاری دیگه
مثلا. چون ببین اگر بری شبکه این دو تا درس هم تنو بعد ارائه کنیم، یکی از دوتون اون اختیاری
نه، اگه هوش باشه،
اگه هوش باشید ما دو تا درس دیگه از چیز داریم شبکه، یکی امبد سیستم، یکی دیگه هم وایرلس نتورک، این دو تا رو بعد ارائه کنیم، اونا رو میتونیم اون اختیاری
حالا هم به زمان بندیش درست بود و اصلا برداریم که شاید ممکن تربت اینجور بشه
نمید. از خب درس اختیاری حالا این سری چیزاش رو یاد میدم. درس اختیاری میدونیه که میتونید بگیرید بعد بیافت
بعد باشه
بعد افته دادنش دوره همون اختیاری رو بربیرید میتونید یه اختیاری دیگه داشته. از خب این که بعد نمیمالا داشته دیگه این کسی میتونه دره این کشش نمیمال هست کنه بخواهیم دست خودتونه. حالا گفتم این گزینه ها چیزایی که قطعی باید ارائه بشه ترم بعد، یکی این تبدیل زبانه، یکی رباتیکه، چون شما باید کارو تحصیل بشیم به هر دور زرگی هست اینو باید ارائه کنیم، هیچ کم بیاد نشون خودم باید باید ارائه کنم دیگه، این آخرش همین رو رباتیک و تبدیل زبان گفتار این ارائه میشه، از اون برم امبد سیستم باید ارائه بشه و وایرلس نتورک. این دوتا هم این چهار تا درس از دردن هست که من درسی اختیاری
که ما هر چیزی داریم، مثلا اختیاریامون فقط باید در ایده چیز باشه. در کامپیوتر، یعنی مهندسی کامپیوتر.
نه خب بهت بگیرید، در جای صنایع بگیرید، مشکل نداره. بگیم چیزی ما تو دوره کامپیوتر میتونیم ارائه کنیم این هست، خب؟ شما طبق سیلابس میتونید از دانشگاهی دیگه هم برای اختیاری بگیرید.
خب بو باشه. معمولی بو باشه.
بو انسانی نمیشه. بو انسانی از دانشگاه به روزی میشه یا نه؟ ولی تو فنی میتونید از دانشگاه فنی مثلا از صنایع بگیرید پاس کنید.
با اون صورت یه اتفاق میفته اینه که اونا با اداره اختیاری حالا من نمیدونم بس که روالش اینجوری که یکم مثلا را میان با دانشجو چون برای اختیاری برداشتیم.
آها این سوال رو ما داشتیم و استاد ما موقع اینجوری میگفت که اختیاری تا زمان اختیاری که مرز در نداشتیم. اختیاری یعنی این که دانشکده اختیار داره ارائه کنه یا نکنه، دانشجو اختیار داره که بگیره یا نگیره، ولی دختی گره مثلا عنوانش اینه درس تخصصی اختیاری. مثلا بچه ها خب تصورش اینه اختیاریه دیگه، مثلا دیگه باید مثلا یه نمره به راحت بگیری و مثلا از این حرف نه. پس قانون اختیاری همون که استاد ما میگفت، استاد ما شو میگفت تا زمان اختیاری که دانشکده هم ارائه نکرده شما هنوز سر نداشتید، وقتی گرفتید مثلا درس تخصصی تونه. خب اما در مورد ارزیابی درس، این درس نوع ارزیابیش با سه تا پارامتره.
حتی یکی دیگه از این درس ها هم برداریم،
از این
اعتقال یا
اهمیت هم نمیتونیم
یکی
دیگه از این هم برداریم،
یکی
شو ایکلمتی
با کنیم یه دونه بوده واسه یه دونه.
آره دیگه
ما یه
چیزو بده خاطر بده. آره. البته میگم این چهار تا درسی گفتم باید ارائه بشه. یعنی اونایی که تمرکز شبکه دارن اون دو تا رو حتما باید بگیرن. تمرکزش هم این دو تا رو باید حتما بگیرن. رباتیک و زبان.
یعنی ما اگه 6 ماه
بعد
نداریم
دیگه نمی‌تونیم جفت این دو تا رو بردارین. اول ببین تمرکزتون چیه؟
هوش.
خب شما که هوش هستید این درسی که الان هست براتون اجباریه. شما دو تا اختیاری دیگه باید بگیرید. خب این دو تا اختیاری از چهار تا درس میتونید انتخاب کنید از چیزایی که تو دانشگاهی ما ارائه میشه. یکی دو تاش این ترم ارائه شده، امنیت شبکه و انتقال داده، یکم سیستم‌های تعبیه شده و شبکه‌های بیسیم. چهار تا درس شد. پس از این چهار تا دو تاشو میتونید انتخاب کنید. دو تاش این ترم ارائه نشده دیگه، فقط دو تاش ارائه شده. بهش.
بعد
این که
سرعتاً
ما سرفصلی که باید یه واحدی رو باید بگیریم مهمه یا چیه؟ تعداد واحدی رو باید بگیریم مهمه یا چیه؟ واحدش مهمه. مهمه؟ 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 الان آزمایشگاه دیتابیس که اینترنت دارید اختیاریه دیگه، ما اختیاری براتون ارائه کردیم. یه آزمایشگاه مطلبی ترم پیش داشت، این کارگاه مطلب هم اختیاری بود.
هشت واحد
ما کامپیوتر میتونیم با دو سه واحدی و دو تا یک واحدی باشه.
پس اگه تمرکز رو شبکه باشه، در واقع با گذراندن این درسی که الان داریم یه دونه
نه دیگه، اختیاری تموم میشه چون ترم پیش هم میشه محاسبه بازی کنیم.
اختیاری مون تموم
کلا
هم
تا سه بابه میکنیم برای تیوری بعد بیه تصمیم همین اینکه تا الان اختیاری ارائه شده رو ما باز کرده باشیم سه بابه میمونیم برای تیوری برای تیوری با توجه به اینکه یکی از درس رو مثلا شبکه رو اینکه برده نه جده شد
خب حالا فکراتو بکنی سوال بود من بعد از این رو خب ارزیابی خوب دقت کنید این درس کار مطالعاتی نداره، نه که نمیتونه داشته باشه، من واقعا یه حوصله‌اش رو ندارم، حوصله کلیپیس گرفتن رو این مدل کارا رو ندارم، حالا فعلا میذاریم کنار فشارش رو میارم تو دسته تکلیف ها تکلیف دستی 4 نمره، تکلیف کامپیوتری 6 نمره 10 نمره تون تکلیفه، یعنی در طول ترم اگر تکالیف رو خوب انجام بدید میتونید پاس کنید منتها 10 نمره آزمون پایان ترم تکالیف هم در طول ترمه، یعنی بعد از این ترم تموم شد رسیدیم به روز امتحان هیچ تکلیفی در مورد گرفته نمیشه، فکر نکنید مثلا حالا بعد از امتحان هم فرصت دارید، نه اینا در طول ترم باید انجام بشه. این ترم من سخت میگیرم ددلاین ها رو، یعنی اگه در ددلاین گذشت بهتر تحویل ندید هستم جواب نمیده، یعنی من سیاست مطلب هر چقدر امتحان میکنم میخوام رابیم نمیشه، یعنی من باید سخت بگیرم، باید بگم که مثلا تون زمینه شما باید تحقیق رو تحقیق بدید، تحقیق ندادید دیگه تحقیق گرفته نمیشه، این ترم سخت میگیرم تست کنیم ببینیم چجوری جواب میده دیگه
آخرتون
نه 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 اتفاقا من آخرش برام خیلی مهمه، آخرش باید خوب تموم بشه، این باید سخت بگیرم مثلا. خیلی سایت درس هم که استش فیژن من سایت یه درس قبلیمون بود با همون اکانت وارد میشید کلیدش هم
کلیدش ۲۰۱۶ ویژن آه شما نمیدید ۲۰۱۶ ویژن با این کلید با همون اکانتی که قبلا داشتید میتونید وارد بشید از سایت استفاده کنید. خب اما منابع درس این درس خوشبختانه کتاب‌های درسی استاندارد و بسیار خوبی داره. کتاب اصلیمون کتاب دیجیتال ایمیج پروسسینگ گونزالس هست، ویرایش سوم. این کتاب تقریباً معروف‌ترین کتاب پردازش تصویر تو کل دنیاست. و توی 40 سال گذشته به سومین ویرایش خودش رسیده، متن بسیار مستحکم و خوانایی داره، خوشبختانه نسخه خیلی خوب پی دی اف هم ازش اخیرا پیدا کردیم، میتونی از همون هم استفاده بکنی. ترجمه این کتاب هم موجوده توی بازار برید، از این من دقیق بررسی نکردم، من یکی یه دیدم این ترجمه های ویرایش سوم داره گنزالش موجود هست توی بازار. همین کتاب یه ویرایش دیگه داره با عنوان دیجیتال ایمیج پروسسینگ یوزینگ مطلب، با نرم افزار مطلب هم در حقیقت یه ادیشن از این کتاب اومده بیرون، این کتاب هم موجوده. این کتاب تئوری ها رو کم کرده بیشتر توضیح داده که این در واقع روش‌ها و ابزارهای الگوریتمی که توی اون کتاب اصلی ارائه شده بود حالا تو مطلب چجوری پیاده سازی میشه. حالا خود مطلب یه تول باکس داره برای ایمیج پروسسینگ، تول باکس جای استفاده شده یا بعضی جاها خودش کدها رو نوشته. کسی این کتاب رو با اون کتاب بخونه تو قسمت عملی هم کاملا مسلط میشه. بنابراین ما تو قسمت عملی از این کتاب در واقع DPOM Digital Image Processing روزی مطلب استفاده می کنیم. این ورژن دوم این کتاب به سال 2008 منتشر شده از کتاب اصلیمون، کتاب گونزالس Digital Image Processing و کتاب کمکی در قسمت عملیمون Digital Image Processing روزی مطلب رو هم برای گونزالس. توی سیلابس درس یک کتاب قدیمی معرفی شده با عنوان ماشین ویژن نوشته در واقع رامشگن. مطالبش در از یکی دو تا قسمت بقیهش کامل کتاب گونزالس هست، این مطلب خاصی نداره. این کتاب هم نسخه الکترونیکیش وجود داره، جای لازم باشه بهش مراجعه میکنید. ولی خب قدیمیه، ماده 1995 و اصلا که ارزم کنم خیلی نکته جدیدی هم نداره. من اولا فقط معرفیش از این جهتی که توی سیلابس وزارت علوم اینجا معرفی شده و یعنی هیچ امتیاز دیگه ای نداره. خب توی سری کتاب هایی که تو کار عملی میشه ازشون استفاده کرد، کتاب Learning Open CV Computer Vision in C++ with the Open CV Library، یک در واقع لایبرری اوپن سورس به اسم اوپن سی ویه که الگوریتم اصلی پردازش تصویر و بینایی کامپیوتری رو توش پیاده سازی کرده و این کتاب در واقع نحوه استفاده از اون لایبرری توضیح میده. یعنی ما تئوریایی که اینجا میگیم خیلی داره، شما دیگه نیاز نیست خودتون رسما پیاده سازی کنید، از این تول باکس میتونید استفاده کنید به نتیجه برسید. حالا با این اوپن سی وی کلی کتاب نوشتن، مثلا این کتاب Learning Image Processing with Open CV یا Android Application Programming with OpenCV، یعنی برنامه‌های پردازش تصویر رو می‌نویسن برای اندروید باز با همین کتابخونه OpenCV. OpenCV Computer Vision with Python، اون زبان پایتون هم الان خیلی رو بورس ازش استفاده زیادی میشه. این لایبرری رو برای کاربردهای کامپیوتر ویژن تو پایتون توضیح میده. OpenCV for Sacred Agents، OpenCV برای مأمورهای مخفی. میدونی که این تبلت هایی که شما الان دستتون دارید اینا از قدیم وسایل جاسوسی بودن، این مأمورهای سرویس های اطلاعاتی از سالها قبل، شاید مثلا 20 سال، 25 سال، 30 سال پیش یه همچین چیزهایی رو داشتن به اون یک کامپیوتر کاملی که باش همکاری میشه کرد. جای مختلفی که میرفتن با اینها اطلاعات رو میگرفتن، پروسس میکردن. خب یه سری از اطلاعات تصویریه. حالا توی کتاب مثلا توضیح میده اون نیازه که این مأمور مخفی داره لازم اینجا حتی خودش کد بنویسه برای اینکه یه سری پروسس ها رو انجام بده، یه جوری صورت میده. چند تا پروژه، یه 6 تا پروژه است این کتاب، در نهایتش توضیح داده. توی کتاب های قدیمی تر کامپیوتر ویژن، کتاب بالارد هست، بالارد و برام اینه مانده دهی هشتاده، ولی خب همچنان مطالبشون مطالب خوبی حساب میشه، کتابای خوبی هم. توی این کتاب های بیشتر حوزه ایمیج پروسسینگ تا کامپیوتر ویژن، ایمیج پروسسینگ، انالیزیس اند ماشین ویژن، کتاب اسنوکا هست و کتاب کامپیوتر ویژن این مدرن اپوچ نوشته آقای فورسایت و هونس که این دیگه از مهمترین کتاب‌های کامپیوتر ویژن، البته بیشتر تیریدیه. بس تیریدی کامپیوتر ویژن هم اصلا مال دوره لیسانس نیست، اینو توی درس کامپیوتر ویژن فوق لیسانس درس میدن. ولی علاوه من روی ببینید مطالب ویژن هستش یه میتونید در اون کتاب ببینید. درایش دومش هست کامپیوتر ویژن Models, Learning and Inference Image Processing, The Fundamentals و Dictionary of Computer Vision and Image Processing. خب این مجموعه کتابایی هست که تو این زمینه ارزش معرفی داشت. البته کتابای خیلی خوبی توی زمینه پردازش تصویر و بینایی ماشین نوشته شده، خیلی داده زیاده. یعنی همه‌شو می‌خوام بگم که واقعا فرصت نمیشه. حداقل 50 60 رو می‌شناسم. حالا قطعا توی بازار اینا داده بیشتری وجود داره. منتها کتاب اصلی که عرض کردم همون کتاب گونزالس. یکی اون کتاب زرده، یکی هم کتاب یوزینگ متدش که برای کارهای عملگردش استفاده کرده. خب خیلی توضیح رو بدم، این درس بیشتر مطالبش، اصلا 99% مطالبش پردازش تصویره، نه کامپیوتر میشه. مثلا عنوانش از مبانی یه کامپیوتری، مبانی یه کامپیوتری هم میشه پروسسینگ. یعنی بیشتره این مطالب رو اگر تو درس متنازلش تو فوق لیسانس ببینید، تو درس کامپیوتر ویژن نیست، تو درس ایمیج پروسسینگ. منتها حالا توضیحات رو بدیم متوجه میشید یه مرز نسبتا غیر شفاف بین پردازش تصویر و بینایی کامپیوتری هست، ولی برای شما برسه به بینایی کامپیوتری حتما باید پردازش تصویری بلد باشید. لذا مبانی ما پردازش تصویر میگیم. پس تعجب نکنید چرا عنوان کتابتون کامپیوتر ویژن نیست. عنوان کتاب دیجیتال ایمیج پروسسینگ، به علت اینکه مبانی کامپیوتر ویژن تو این قسمت هست. خب یه معرفی میکنم خود درس رو. مقدمی در بینایی کامپیوتر. توی دوره‌ای که الان داریم زندگی می‌کنیم، به واسطه ابزارها و تجهیزاتی که در اختیارمون قرار گرفته، تصویر یکی از مهمترین داده‌هایی هست که داره گردآوری میشه و پردازش میشه. خود همین تصویری که الان تو پرده می‌بینید گویای قضیه هست. الان هر کسی یه موبایل دستش می‌گیره، می‌ره یه تصویر جمع می‌کنه. همه خبرنگارن، همین اینجا مثلا همه دارن فیلم می‌گیرن. این سگم ورفی عکاسی مشغول شده. دوربینای مدارسه همه جا هست. هر جا راه می‌ری تو خیابون، تو اداره، تو هر جا می‌ری دوربینی گذاشتن، داره تصویر می‌گیره. حالا بماند کاربردهای تخصصی و فوق پیشرفته ای که توی صنایع هوایی و نظامی و اینها از تصویر دارن. مثلا اگه مریخ پیما ساخته میشه، مریخ پیما یکی از چیزایی که نیاز داره سیستم پروسسینگ تصویره و بینایی ماشینه. خب پس چرا داریم اصلا میگیم کامپیوتر ویژن؟ چون مجبوریم. این سال پیش مجبور نبودیم، حتی 10 سال پیش هم خیلی مجبور نبودیم. تصویر بود، ولی خیلی مهم نبود. خیلی چیزهای دیگه جایگزینش بود توی پروسسینگ. ولی الان توی فضایی قرار گرفتیم که حجم زیادی از اطلاعات ما اطلاعات تصویریه. حالا توی این مقدمه که میگم، اینو بحث بیشتر باز می‌کنم. خب بینایی چیه؟ بینایی یکی از 5 حس ظاهری که انسان داره. شما حواس ظاهری رو می‌شناسید. اینطوری که گفته میشه بالای 90% اطلاعاتی که انسان از محیطش میگیره از طریق سیستم بیناییه. نعمت بزرگیه. یعنی اگر ما بینایی نداشتیم، درکی که از عالم داشتیم خیلی محدودتر از چیزی که الان داریم. خب کسایی که از اول نابینا بودن یه طرفی دیگه دارن، ولی کسایی که چشم داشتن، چشمشون به هر دلیلی از دست دادن، اونا متوجه میشن که چه نعمت بزرگی دستشون رفته. حالا این بینایی یه سازوکار احتیاج داره که حالا چه به صورت طبیعی، چه مصنوعی، چه بخواد رقم بخوره، نیاز به اجزایی براش هست. یه دستگاهی هست که میتونه حس کنه تصویر رو که اصلا بهش میگن سنسینگ دیوایس، و یه دستگاهی هست که بتونه تصویر رو اینترپرت بکنه، تفسیرش بکنه. حالا اینجا یه تصویری داده میشه، حالا تصویر یا ثابته یا متحرکه مثل ویدیو. دستگاه حس کننده اینو میگیره. حالا اگر دوربین باشه با سازوکار الکترونیکی و مغناطیسی، و اگر چشم انسان باشه با اون سازوکار الکتروشیمیایی و اعصاب بیولوژیک که وجود داره، اینا رو دریافت میکنه که اینا توی در مطالعات فیزیولوژی چشم تکلیفش کاملا مشخص. یعنی ما میدونیم چشم تصویر رو چطور داره ثبت میکنه. اما بعضی تصویر گرفته شد یه اتفاقی باید بیفته که بفهمیم چی دیدیم. انسان این کار رو با مغزش انجام میده. یکی از رازهایی که هنوز معلوم نیست که چطور این اتفاق میفته در مورد مغز انسانه. نمیدونیم اینا چطور اتفاق میفته. جزئیاتش رو خیلی واقف نیست. اما توی سیستم‌های محاسباتی میتونه کامپیوتر جایگزین مغز بشه، اون تصویری که بدون گرفته رو پردازش کنه. نتیجه رسیدن به یک تفسیره. باید اون تصویر درک بشه. درک تصویر اینه که مثلا اینو من دیدم میگم این عکس یه باغ فصل بهار رو نشون میده، یه پلی هست، یه آبی هست، درختی وجود داره، گل سبز است. بالاخره این تصویر رو بتونم به نوعی درکی ازش پیدا بکنم. کل قصه بینایی اینه. حالا وقتی شما میگید بینایی کامپیوتری، کامپیوتر ویژن، اشاره میکنه به این سیکلی که این پایین تعریف شده، یعنی از دوربین میدونید میدید کامپیوتر پروسس بوده. اصطلاحی که اون میتر از کامپیوتر ویژن میشه ماشین ویژن، بینایی ماشینی، تا به طبیل بعضی میگن ماشین بینایی. بینایی ماشینی شاید یه جوری از بینایی کامپیوتری کلی تره، یعنی هر کار رو بکنید هر نوع ماشینی ساخته دست بشر هست بتونه هر بینایی رو انجام بده اون میشه بینایی ماشین. متوقع بگیم کامپیوتر ویژن تاکید برای اینکه اون ماشین حتما این دسته محاسباتی و کامپیوتر هست. هرچند این دو تا اصطلاح تقریبا به جای هم استفاده میشن. این بینایی ماشین منظور هم بینایی کامپیوتریه، چون هم این دستگاهی بوده از کامپیوتر نه ساخته شده نه کسی اصلا بهش تونسته فکر کنه میشنم که کار بینایی بتونه انجام بده. هر دستگاهی دیگه هم باشه بینایی کامپیوتره. بعدی بینایی ماشین اصطلاحی معادل بینایی کامپیوتری هست. اینجوری در نظر بگیرید. جایی دیدید عنوان کتاب ماشین ویژن یا میگم بینایی ماشین، منظور همین بینایی کامپیوتر. خب حوزه بینایی کامپیوتری به عنوان یک علم تخصصی با علوم متعددی در ارتباط هست. اگر این قسمت نارنجی رنگ رو به عنوان کلیت بینایی کامپیوتری در نظر بگیرید، بینایی کامپیوتری از یه جهت با علم روباتیک درگیره که اصلا اونجا شما ربات رو می‌سازید که محیط حرکت کنه یا تغییر فیزیکی در محیط ایجاد کنه، باید یه سنس تصویری هم از محیط داشته باشه. لذا یه ارتباط تنگاتنگ با بحث روباتیک پیدا می‌کنه. با بحث علوم اعصاب، با علوم شناختی، با گرافیک کامپیوتری ارتباط زیادی داره، چون دقیقا ویژن معکوس گرافیکه. گرافیک تصویر رو تولید میکنه، از روی توصیف تصویر، تصویر تولید میشه. اما تو ویژن برعکس، از روی تصویر میخواییم توصیفش رو تولید کنیم، این تا به معکوس داریم میزنیم. لذا ارتباط تنگ با تنگ با هم دارم. بحث بازیابی اطلاعات، سرچ تصاویر، تصویر رو سرچ میکنیم، میخواییم تصویر رو پیدا بکنیم. ارتباط داره با اینفورمیشن رزیوار. با بحث یادگیری ماشین، برای یادگیری اون کامپیوتر ما باید یاد بگیره، این با فرآیند لرنینگ که نمونه هاشو در سری قبلی دیدید باید چطوری یاد بگیره. و از همه مهمتر با فیلدی که بهش میگن ایمیج پروسسینگ یا پردازش تصویر، که داره مبانی و پایه‌های اصلی ویژن توی پردازش تصویر هست. تقریبا با بیشتر حوزه هوش مصنوعی ارتباط داره. حالا عمومی‌تر هم با حوزه‌های مثل ریاضی، فیزیک، کلاً مهندسی، زیست شناسی، روان شناسی و علم کامپیوتر هم ارتباط داره. خب این در واقع حوزه دانش‌هایی هست که حوزه هوش بینایی کامپیوتری باهاش برخورد می‌کنه. اما هدف چیه؟ هدف بینایی کامپیوتری پر کردن یک شکافه بین اون چیزی که انسان میبینه با اون چیزی که کامپیوتر میبینه. این یه تصویره. شما وقتی این تصویر رو میبینید برداشت میکنید. برداشت شما از این تصویر چیه؟ شده؟ تصویر از روی خارج شده، درسته؟ شما الان ناراحت شدید احتمالا، ممکن کسی مرده باشه یا نه خسارت خورده دیگه. شما یه درکی رو پیدا کردید از این تصویر، روی شما یه تاثیر به داخل میذاره. مثلا کامپیوتر رو نمیبینه. کامپیوتر چی میبینه؟ یه همچین ماتریس رو میبینه. میبینه که یه سری اعداد توی ماتریسی مثلا دو در دو چیده شدن. حالا بعدا پای دید که اصلا این اعداد تبدیلش چیه چجوری باش کار میکنیم. یه شکاف وجود داره. چیزی که کامپیوتر میبینه چیزی که ما میبینیم. و بینایی کامپیوتری میخواد این شکافه رو پر کنه. یعنی وقتی اون ماتریس رو بهش دادی به عنوان ورودی بگه بله اینجا یک قطاری از ریل خارج شده گزارش. خب بینایی انسان اینجوری بود که ما با چشم تصویر رو درک میکنیم، با مغز در واقع سیگنال هایی رو نبض ارسال میشه تصویر رو اینترپرت پس تفسیرش میکنیم و در نهایت تفسیری که دست خودمون رو اداره میکنیم. اما بینایی کامپیوتری دوربین یه جای چشم قرار میگیره، کامپیوتر به عنوان دستگاه مفسر جای مغز قرار خواهد گرفت. این فرایندی که از این مسیر پایینی عبور میکنه میشه بینایی کامپیوتر. خب هم از تصویر چه اطلاعاتی میشه استخراج کرد؟ ما عمدتاً وقتی یه تصویر رو میگیریم دو مدل اطلاعات میتونیم ازش بکشیم بیرون. یه بخشش اطلاعات اندازه گیریه، اصطلاحاً بهش میگن متریک انفورمیشن، اطلاعات متریک، اطلاعات اندازه گیری. مثلا شما از تصویر میخوای ببینید ارتفاع یه ساختمون چقدر، فاصله یه نقطه به نقطه دیگه چقدر است، اندازه گیری دارید انجام میدید. حالا یه اندازه گیری که دارم میگم به این سادگی کاربردهای خیلی وسیعی داره. مثلا به کمک اندازه‌گیری و مکانیزمایی که داره شما میتونید با تصاویری که گرفتید یه صحنه سه‌بعدی رو بازسازی کنید. نمونش توی مثلا این تصویر حالا توی حدی روشن، مثلا ما 50 تا تصویر داریم از این برای سنگی. این 50 تصویر پروسس میشن، نهایتا یه مدل سه‌بعدی از اون برای سه‌بعدی ما به دست میاریم. تصاویر دوبعدی بودن و ما تو سه‌بعد اطلاعات رو نداشتیم، ولی با تحلیل همون اطلاعات دوبعدی مدل سه‌بعدی اون شی رو به دست میاریم. حالا سه‌بعدی به چه درد میخوره؟ با این سه‌بعدی شما میتونید بچرخونید تو هر زاویه‌ای که میخواد نگاه بکنید. این که میگید انیمیشن‌های کامپیوتری ساخته میشه، با خود انیمیشن هم به اصطلاح دو تا تکنیک متفاوت داره دیگه. میگن انیمیشن دو بعدی، انیمیشن سه بعدی. این انیمیشن هایی که مثلا قدیمی هم نگاه کنید بیشترشون دو بعدی هم، دو بعدی فریم به فریم این کاراکترها ترسیم شدن. خود طراح ذهنش رو به کار برده که بگه مثلا این کاراکتری که من میخوام استفاده کنم رو باید تو چه زاویه نمایشش بدم، خودش رسم کرده. اما تو انیمیشن سه بعدی مثلا همین سیاه‌سفیدی اینا رو که نگاه می‌کنیم، حالا تقلباتی که تلویزیون ساخته میشه انیمیشن سه بعدی با ابزاری مثل مایا و قدیم 3D استودیو مکس و الان چیزای دیگه مثل بلندر و این چیزا مثلا هست، اینا کاراکترهای سه بعدی می‌سازن و این سه بعدی‌ها رو حرکت میدن. حالا همون کاراکتر سه بعدی رو اگر شما بخواید درکش بکنید از دیدن تصاویری با دوربین تو دو بعد استخراج شده، این فرآیند یه اصطلاح بهش میگن ریکانستراکشن یا بازسازی. بازسازی نیازمنده این ساختار هست، یعنی باید اطلاعات از رو تصویر، اطلاعات متریک از تصویر استخراج بشه تا بشه اونا رو ایجاد کرد. با این خودش یه دنیاییه، الان نمیتونیم در مورد جزئیاتش صحبت کنیم. اما مدل دوم اطلاعات از تصویر، اطلاعاتی از تصویر قابل استخراج، سمانتیک اینفورمیشن یا اطلاعات معنایی. شما بفهمید که تصویرتون چیه، برشست بزنید. مثلا این تصویر رو گرفتین از شهر بازی، متوجه میشین که اینجا آسمونه و فرض کنید که اینجا مثلا یه پرتگاهیه، اینجا مثلا یه دریاچه هست، اینجا درخته. یعنی دونه دونه مؤلفه‌ای تو تصویر هست بتونید درک کنید. حالا خود این میتونه سقف بندی باشه، مثلا ببینید اجزای ریز این تصویر رو من فهمیدم یا کلیت تصویر رو بفهمم. مثلا بگم که کل این تصویر مال یه پارک شهر بازی هست. همین که این درک سر بالا رو میخوام به دست بیارم بیچاره میشم، این راحت بتونم، این اصلا کار ساده نیست. ولی هدف اینه، همونطور که انسان میتونه اینجوری درک کنه که این تصویر مال چیه، بلان قد همین دوره خواهدی از جمهوری سال 92 اون مناظره هایی برگزار میکردن یکی از سوالات سوالات تصویری بود از کاندیدای ریاست جمهوری پرسیدن که این تصویر چیه؟ خب یکی تصویر نشون داده بودن این اون تصویر چی بود؟ مدن بود؟ یکیشون گفت این یه مرد توریستیه و متاسفانه چون رسیدگی نمی کنن که باید ندارن دولت هم که سر کنن خلاصه این به این محل مطمئن که تحمیل شد. خب ببینید اون همون چیز غلطی که اون داره میگه اگر شما از کامپیوتر بخواید که درکی از اون تصویر شما نرایی در همون برای کامپیوتر غیر ممکن تقریبا غیر ممکن خیلی کار سختیه درک تصویر خاصا اون متوجه میشه که بخواید بفهمید طرف چنبر در داده چجوری میتونه سوال مطرح کنه. مثلا این سوال اینطور میتونه این باشه یه تصویر بدیم از این تصویر هر چی میفهمید بنویسید و ببینید کی واقعا میفهمید تصویر توش چیه. باید این ترمی کار بکنم در این نمونه کارهایی هست که کامپیوتر ویژن رو دنبالش هستیم. کامپیوتر ویژن میخواد اینا رو بدونه جواب بده. خب چرا دنبال ویژن میریم؟ اشاره کردیم امروزه تصاویر و ویدئو همه جا حاضرن، هر کاربردی رو شما برید روش دست بذارید حتما یه جوری با تصویر سر و کار داره. این کاربردها از کاربرد عمومی که رو تلفن‌های همراه افراد باهاش درگیرن در حقیقت شروع میشه تا کاربردهای کاملا تخصصی که حالا بحث‌های امنیتیه، بحث‌های نظامیه، حتی بحث‌های تکنولوژی فوق پیشرفته مثل تکنولوژی فضایی و اینهاست. من چند نمونه از کاربردهای پردازش تصویر و بینایی کامپیوتری رو اینجا بهش اشاره میکنم. یکی از این کاربردها مدل سازی سه بعدی شهرهاست. مثلا بهش میگن 3D Urban Modeling. و اگر شما با گوگل مپ کار کرده باشی نمونه این کاربردها رو اونجا دیدید. البته این نرم افزار مایکروسافت مایکروسافت ویژوال ارث. از تصاویر ماهواره‌ای که از سراسر کره زمین جمع کردن و همچنان هم جمع کردن اشتباه میدن برای آپدیت کردن مدل‌های سه‌بعدی شهرها و مناطق مختلف مسکونی رو می‌سازن. حالا این مدل‌ها کاربردهای متعدد داره. با کاربردهای کاری نداشته باشی فقط خود اصل قضیه رو نگاه کنید چجوری از اطلاعات تصویری و اطلاعات سه‌بعدی ویژن می‌تونم بکشم بیرون بعد باهاش ریکانستراکشن انجام بدم بعد شهر رو بتونم نمایش بدم. این یه مسئله‌ای است که خیلی روش کار شده و کاربرد ویژه داره. مثلا این نرم‌افزار فوتوسینک توی در واقع آزمایشگاه مایکروسافت دیولپ شده یه تعدادی تصویر به تعداد کافی اگر بهش بدید صحنه به صورت سه‌بعدی براتون ریکانستراکت می‌کنه بازسازی می‌کنه. حالا شما با این کلیک‌هایی که اینجا گذاشته شده روش کلیک می‌کنید تصویر رو می‌تونید بچرخونید از زاویه‌های مختلف ببینید. این مثلا ساختمون کاخ سفیده از یه زاویه یه تصویر بوده از یه زاویه دیگه تصویر دیگه تعداد محدودی تصویر. حالا اون مدل سه بعدی وقتی ازش استخراج میشه شما میتونید بچرخونید از زاویه دلخواه این رو ببینید. این کاربرد چی بود؟ 3D Urban Planning نرم افزار داره اما همین از فوتوسینک با همین تکنیکایی که توی کامپیوتر ویژن به دست آوردن تونستن ببینیسن. این کاربرد جالب بحث فیس دیتکشنه، آشکارسازی چهره. الان دوربینای دیجیتال رو نگاه کنید تقریبا همشون این قابلیت رو دارن. وقتی میخواد عکس بگیره میتونید این قابلیت رو براش فعال کنید. این محل چهره ها رو شناسایی میکنه. خب به چه دلیل میخوره؟ چون چهره داره دیتیله اون نواحی که به این شکل استخراج شده با اون چهره اینها میتونه با دقت بیشتری تصویربرداریشون انجام بشه. این کیفیت تصویری که شما به دست میارید بالاتر هست. ببینید مثلا تو این بخش لباس اینجا رزولوشن پایین باشه یا دقت تصویر خیلی بالا نباشه اتفاق نمیفته چون خیلی زیاد دست نمیده. تا ولی تو تصویر ریز جزئیات مهمه. حالا یه وقت واقعا میخواین شخص رو از شخص دیگه تحقیق بکنیم، ریز جزئیاتش اهمیت. خب باز همین فیس دیتکشن میزن به کار برده دیگه، که باید به همین فیس دیتکشن نزدیکه اسمایل دیتکشن یا آشکارسازی لبخنده. الان دقیقا متوجه شده که اینجا لبیه که داره میخنده. خب این به چه درد میخوره؟ یکی از در واقع ابزارهایی که همین دوربینا امروز میدن اینه که هر وقت طرف خندید عکس میگیرن. یادم یه دوربین رو گرفته بودیم این چند سال پیش، مال همین سامسونگ، و این مشکل داشت. تایمی که براش تنظیم میکردیم مثلا میگفتیم سر 10 ثانیه عکس رو بگیر، هنگ میکرد. این به 10 ثانیه که میرسیم در این هم معلومه مشکلش نرم افزاریه، میرسید اونجا اون 10 ثانیه هنگ به هیچ کار نمیتونستیم. و من بردمش تعمیرش کردم، دادم نوانندگیش درستش کرد. تا قبل از اون در این کار را بیفته ما از همین تکنیک لبخندش استفاده میکردیم، این تیکش کار میکرد. یعنی اون اسمال دیتکشن رو وقتی میذاشتی به وقتی میخندی تصویر رو میگره، یا اون تصویر رو مقدم کنیم هران خندیدی مجبوری ولی این کاربرد، ولی این کاربرد عمومیه، در مورد چیزی صحبت نمی کنه که تو آزمایشگاه های پیشرفته ناسا دارن روش کار میکنن. نه، این دوربین شما الان میخواید بسازی باید این قابلیت توش بذاری. نه اگر یه زمان میگه به چه درد میخوره، من دقیقا میگم که اگر دوربین شما اون در واقع اوتوفلشش کار نکرد، مشکل داشت، میزید از قابلیت اسمالی تکشنش است. خب، یه کار برده پیشرفته در فیس ریکاگنیشنه. یعنی شما وقتی تازه فهمیدید کجای تصویر چهره هست، حالا باید به این سوال جواب بدید که این تصویر مال کیه؟ این خانم به این آقای کیه؟ این آیدی شما مشخص بکنه. خب این کاربردهای متعدد داره. الان مثلا شما دارید توی فرودگاه از پله‌های هواپیما پیاده میشید. دوربینی که اونجا وجود داره تصویر شما رو برمی‌داره، بعد با قابلیت فیس ریکاگنیشن میگه شما کی هستید، آیدی شما مشخص میشه. خب این کاربرد امنیتی داره، مثلا میخوام کنترل کنم یه تروریستی از یه کشوری از یه کشور دیگه بزنم پیداش کنم. یا تو کاربردهای حتی خیلی عادی‌تر، حضور و غیاب. خب قدیم حضور و غیاب چجوری بود؟ یه دفتری بود توی ادارات، کارمندا که می‌رفتن اونجا بعد ساعت می‌زدن امضا می‌کردن. خیلی سنتی دیگه. من یکی میام به چشم خودم دیدم. یه چه قبل‌تر شده رو نمی‌دونم. از سال مثلا فرضاً 69 70 اینا رو من دیدم. اینجوری دفتر جمع شد، یه سیستمای کارزنی اومد، مکانیکی بود. کارزنی می‌داشتن تو دستگاه، بعد اینجوری هم بود کارت کارمند رو می‌ذاشتن کنار همون دستگاه ساعت زن. هر کارمندی مال خودش رو برمی‌داشت، می‌زد می‌داشت اونجا. خب بعد عقل چی میگه؟ عقل دو تا چهار تا طرف میگه خب من برای چی برم سر کار؟ رفیقم میره دیگه. کارت من رو بعد اونم بزن. با عقل رو برمی‌داشتن، کارت دوستاشون هم می‌زدن. می‌دید هیچ کی به اداره نیست، یه آبدارشی اومده داره همه حاضری کنه. خب بعد این سیستم رو جمع کردم. سیستم شد کارتی، کارت الکترونیکی، کارت یه الکترونیکی بود. طرف کارت تو جیبش بود، میرفت کارت رو میزد. همین کارت دانشجویی که الان شما دارید تیپ اینجوری آلف آی دی. خب اینم مسئله‌اش این بود که این کارت رو داخل طرف میرسوند به رفیقش و باز مشکل حل میشد. گفتن چیکار کنیم دیگه؟ الان سیستم ها پیشرفته شده، اثر انگشت، این طرف کارت که میزنه این چیه؟ اثر انگشت خودش هم اینجور بزنه، اثر انگشت اسکن میشه با همین تکنیکای یونانی ماشین تشخیص داده میشه این همونه یا نه. حالا اینم بالاخره یه جوری میتونه طرف اثر انگشت اسکن میکنه، نمیدونم یه طلقایی رو درست میکنن، اون طلقای اثر انگشت رو ایجاد میکنن، طلقا رو میذارن اونجا. امروز تکنولوژی به اینجا رسیده که میگه کارت بزن، اثر انگشتم بده، زنم یه جوری دوربین وایسا، قیافه‌ام میخوام ببینم. خب اون دیگه کسی نشسته که
قیافه رو چشم بکنه.
یه سیستم فیس ریکگنیشنه.
اون میگه که این اطلاعات بیومتری که از طرف گرفتم یکیش مثلا این اثر انگشت یکم چهره شو تطبیق میکنه یا نه. حالا شما ممکنه بگید اون عکسش هم میگیره جلوی دوربین. اون میگه نه، باید اینجا ذره بخم دیگه اگر عکس باشه نمیتونه بخم. خب حالا شما از راه های بودم پیدا میکنم، ولی فعلا لفتن سراغ روشگاه بیومتریک. آره دیگه نهایتش میخوام به کجا برسم نمیدونم، ولی اینجوریه فعلا با این دیگه میخوام خواهدش. خب خود ویندوز شما الان این قابلیت رو داره، اون دفعه لپتاپ ها یا بعضی از ماوس ها این قابلیت رو دارن که با اسکن اثر انگشت لاگین رو انجام بدن، با قابلیت حالا بعضی وقتا که اسپیکره یعنی صدا رو میگیره با صدای شما تونالیتر تشخیص میده لاگین انجام میده، یه وقتی نه تصویر رو میگیره با فیس ریکگنیشن میبینه خودتون هستی به شما اجازه ورود میده. اینو کاربرده حوزه بیومتریکه، اصطلاحا بهش میگن زیست سنجی. زیست سنجی یعنی که سنجش و ارزیابی ما برای اینکه کسی کیه بر مبنای ویژگی‌های زیستیش باشه، نگه پسورد، چون پسورد هر کسی میتونه به کسی دیگه بگه اون وارد میشه. ولی اگر بری سراغ اون مواردی که یونیک هست مثل اثر انگشت، مثل چهره یا مواردی چنین دفعه با اینا تشخیص داده بشن، خب ریتش بالاتر میره، کیفیت ارزیابی امنیتی بالاتر. خب یه کاربرد دیگه اپتیکال کاراکتر ریکگنیشن یا همون OCR هست. متن تایپ شده که اسکن شده و تصویرش موجود هست تبدیل میشه به متن دیجیتال. یکی از کاربردهای خیلی عادیش تشخیص پلاک خودروه، بهش میگن اصطلاحا لایسنس پلیت ریدرز، اون خواننده در واقع پلاک خودرو. و الان دیگه تو همه خیابون‌ها، تو شهرهای کوچیک و بزرگ، تو روستاها این سیستم نصبه، اتومبیل رد میشه پلاکش رو میخونن با دقت بالایی تشخیص میده. و حالا این تو پلاک نسبتا ساده است، ولی توی متن دستنویس حتی بعضی متن چاپی به علاوه مسئله پیچیده‌تری حساب میشه. برای زبان فارسی و عربی هنوز خیلی مسئله حل شده به حساب نمیاد. کاربرد در اسبازی‌ها و ربات‌ها، شما سیستم‌های کینکت را اگر دیده باشید که با ریاکشن های بازیکنی که مقابلش ایستاده سیستم واکنش نشون میده، اینا پردازش تصویر و بینایی ماشین رو پیاده سازی کردن که این کار رو انجام میدن. یا ربات های اسباب بازی، ربات مثلا یه جایی رو میبینه به سمت یک هدف مشخصی حرکت میکنه. از کاربرد های رباتیک و موانی چنین هم داره. جستجوی ویژوال، موبایل ویژوال سرچ، حتی میگه این دومینی که روی تلفن همراه هست فقط برای ثبت خاطرات استفاده نمیشه. حالا همین کیو آر ریدر که دارید روی موبایلتون، یه کیو آر میبینید خواهی ببینید چیه، میبینید جلوش، خب این یه در واقع عملیات پردازش تصویر انجام میده که متوجه بشه اونجا چیه. اما از اون پیشرفته‌تر، مثلا میگه توی فروشگاهی یه چیزی رو میبینید نمیدونید چیه، این همین کار میکرده، میره اونجا از اون شیء عکس میگیره، بعد به اینترنت وصله. این از یه اپلیکیشن گوگل هست به اسم گاگلز، گاگلز این اکشن، با این از این عکس میگیره، این تصویر رو تطبیق میده با دیتابیسی که داره با روش‌های بینایی ماشین. ببینید تصویر چیه، بعد اطلاعاتی که در مورد اون شیء وجود داره رو منعکس میکنه به شما نمایش. که اعتبار اونجا شما میتونید انتخاب کنید، مثلا این یه نام منکله تاریخی خاصه میخوایی ببینید کجاست، یه کتابی میخوایی ببینید چه کتابیه، یه اطلاعات تماسه، یه آرت ورک اثر هنری میخوایی ببینید چی هست، انتخاب میکنید و داخلش با تصویری که میگیرید بالاخره با ظرفیتی که داره به شما جواب میده و ازش استفاده میکنید. کاربرد دیگه برای ایمنی خودرو هست، اصطلاحا حوزه اتوماتیک سیفتی. با دوربین این ماشین اطراف خودش رو میبینه، مثلا اگر آبر پیاده ای نزدیکش هست میبینه آلارم میده، اگر ببینه این خودروی نزدیک شده احتمال تصادف داره آلارم میده. مثلا شما میخواید پارک دو بود بکنید، اما ما که کاملا خودمون رو ترین کردیم برای انجام این کار، ولی کار میتونید ماشین بس کنید، ماشین با تصادفی که میگیره از اطراف مشخص کنید که این زاویه که فرمون باید به شرطه دقیقا چقدره، بعد اون اعمال کنه تو سیستم خود اوتوماتیک کار انجام بده. دوربین داشته باشه پشت رو ببینه، اطراف رو ببینه، جلو رو ببینه، امنیتون بره بالاتر. خب یه کار بوده ویژه تو این زمینه هست، اشاره کردم بازی‌های مبتنی بر بینایی ویژن بیس گیمز مثل همین سیستم های کینکت که ایکس باکس تعریف شده توی سوپرمارکت ها. چی بود؟ ویژن سوپرمارکت؟ آها نه جلوش رد میشید بدونید یه صندوق چیزی که اونجا باشه بخواد از شما بپرسه مثلا دونه دونه بذارید اون بالا، خودش همین محتوی سرد رو اسکن میکنه و دقیقا معلوم میکنه مثلا صورت حساب شما چقدر میشه پرداخت میکنه میرید میره. خیلی
سیستم جالبی.
کاربرد های اکتشاف فضا اسپیس اکسپلوریشن، مثلا اینجا در واقع اون اکسپلورر روور اسپریت مال ناسا هست که توی خود مریخ رفته. خب این تصاویر رو ذره ذره گرفته و این تصاویر با تکنیک‌های ویژه با هم ترکیب شده و شما یه همچین منظره رو میتونید ببینید. اینجوری نیست که مثلا یه دوربین از اون بالا رفته باشه گرفته باشه، اینو تیکه تیکه گرفته بعد اینو هم وصل کرد. خب هیچ تا الان فقط اینو فهمیدید که تصویر مهمه و کار با تصویر نیازمند ابزاری هست و این ابزار چیزی نیست جز بینایی کامپیوتری. یعنی اگر ما قرار باشه توی حجم بالای پروسس اطلاعات مکانیزمی در اختیار داشته باشیم که از اطلاعات تصویری برخوردار بشیم و از مزیتش استفاده کنیم، نیازمند سیستم های بینایی کامپیوتری هستیم. در این درس مقدمات این مطالب مورد بررسی قرار میگیره. مقدماتش هم که عرض کردم، ما اصلا باید با تصویر به لحاظ فنی و ریاضی ارتباط برقرار کنیم، یاد بگیریم که چطور میتونیم تصویر رو پردازش کنیم. حالا کم کم که جدا بریم متوجه میشید که تصویر یه مقداری که پروسس شد حالا امکان فهمش فراهم میشه، ما یه مقدار به سمت فهم تصویر هم حرکت میکنیم، ولی تقریبا به آخرهای درس میرسه. بیشتر درگیری ما اینه که خود تصویر رو به عنوان یک واحد داده، به عنوان یک دیتا استراکچر بتونیم دریافت کنیم، باهاش کار بکنیم و از امکاناتش استفاده کنیم تا اون هدفی که بینایی کامپیوتری مد نظرش هست، یعنی پر کردن فاصله بین چیزی که ما میبینیم با چیزی که ماشین میبینه اتفاق بیفته. این نکات و مطالبی هست که در سراسر این درس بهش اشاره خواهد شد.
فهم تصویر با تفسیر تصویر اگه فرق داره، شما تفسیر میکنید یعنی میفهمید وقتی که میگید آخر درس پیش میرسیم چی
میرسیم؟ تازه آخر درس میرسیم به مبانی تفسیر تصویر. اینجوری باید بروش یه دنیا هست. یعنی اگر شما مثلا 10 سال از روی ویژن کار کنید باز میبینید که به این تفسیر نمیتونید برسید، خیلی پیچیده است. باز یکی از رازهای خبرده که اصلا بینایی چطور اتفاق میکنم، ولی میخوام بگم که ما درس هم بیشتر مباحث شکلیمش پروسسینگه، یه مقدار آخراش هم در مورد مبانی تفسیر تصویر صحبت میشه. خب چیز به ذهنتون میرسه؟ سوالی دارید؟ خیلی خوب، قسمت اول رو اینجا تموم میکنیم تا ساعت 10 رو استراحت داشته باشید، بعد من خدمتتون هستم. بفرمایید.